یه بار این حالا من راجبه این مورد گفتم، راجبه انقلاب ایران هم عیناً وضع همین است. در خرداد 60 آقای خمینی از من چی میخواست؟ بنابر نامه‌ای که برادرزادش در تلفن برای من خواند، من مختر کرمانشا بودم، به من میگفت که 8 گروه سیاسی رو منحل کنم یا محکوم کنم. بعد با اون دار و دسته حزب جمهوری اسلامی که اون سازش پنهانی رو کرده بودن با امریکایی ها موافقت کنن. هرگاه این دو کار رو انجام بدم، عزیزم، رئیس جمهورم، فرمانده کل قوا هستم، حکومت رو هم تغییر میدن، هر کس من بخوام میکنم نخست وزیر. خب یه عقلی میگوید به اینکه آقا خود چرا نپذیرفت اینو؟ بهتر از این وضعیتی بود که 30 ساله این ملت داریم بلا سرش میاد. این عرض منطق سوریه صورت میبینه، یه طرف واقعیت این 30 ساله، یه طرف ذهن فکر میکنه اگر من این کار کرده بودم اینجور نمیشد. نجونم اینجور میشد بدون اینکه شما حتی بتونید فکر اینکه این ظالمانه است به ذهن بیاری. من میشدم عامل همین جنایت ها. البته آقای خمینی سالم ترم ایمان، چون برای هرچه اون وزر و وبال بود می آمد به گردن کسی که تصدی می کند جنایت رو، خیانت رو، فساد رو. حالی که ما در تجربه که گفتیم با ایشون وارد ابتلا شدیم، ما که از اول بنای ابتلا با اون نداشتیم، اعتماد 100% داشتیم به اون، علاقه زیادم چشم ما را از دیدن واقعیت چی میکرد؟ احروم میکرد. من نپذیرفتم در بیان به اون محدوده که ایشون میترمود. این است که من کاملا مطمئنم پیروز میشدیم، برای اینکه هم بر حق ایستادیم، هم هدفی که انتخاب کردیم استقلال است و آزادی است، حقوق انسان است و حقوق ملی است. هیچ از این کوتاه نیامدیم، هیچ انحراف هم نیست در آنچه که کردیم تا به امروز. از این به بعد هم امیدوارم به خواست خدا بر همین هدف و بر همین روش بمانیم. خب این پس شد چی؟ این که اول باید بر حد بیستی، بعد هم قلم رو باید فراخنای استقلال و آزادی باشه، دیرونه قلم روی محدوده استبدادی که شما باهاش باید می جنگید. بعد این که تجربه های تاریخی من دو سه نمونش الان عرض کردم به بشر آموخته این است: اگر کسی در محدوده یک قدرتی خاص با اونهایی که تصدی میکنن اون قدرت رو مبارزه کنه، اگر زورش چربید بر اونا، کجا میشین اونا میشه همون زورگویی رو اون میکنه، اگر نچربید شکست میخوره، برو برگرد نداری. از این دید من نصیحتی که دارم به این اصلاح طلبها بکنم این است: شما از روز اول شکست رو پذیرفته بودید، به لحاظی که در اون چهارچوب عمل میکنید، در اون چهارچوب هم حتی خواستار جانشین شدن هم نبودید، خواستار این بودید که پذیرفته بشوید، با این مقدار امکانات به شما بدن، بلکه خدمت هایی که فرض می کنید می شد بکنید به این مردم بکنید. در عمل شکست خوردید، برای اینکه در اون محدوده امکان پیروزی وجود نداشت، ندارد، نخواهد داشت. حالا این بحثی که کردم هیچ ربطی به اینکه اصلاح چیست و انقلاب چیست و آیا در یک رژیمی که محورش ولایت و مطلقه فقیه می شود اصلاحی در خلاف اون جهت و محور انجام داد یا نمی شود، نداره. اون امر علاقه بود، قبلا هم بحث کردیم، غیر ممکن است در یک سامانه ای، در یک نظامی، در یک سیستمی شما بتونید اصلاحی خلاف عمل کرد و اون محور اون سیستم انجام بدید. این نام محاله، مگر به انحلال اون سیستم، اون هم که اسمش اصلاح نیست، تغییره، انقلابه. خب حالا بس این قلم رو طرفنا باید بیرون از اون محدوده قدرت حاکم باشه. معناش این است که هدف شما هم میباید هیچ گونه امتزاجی با هدف اون قدرتی که شما میخواد باش مقابله بکنید نداشته باشه. یعنی مثلا الان در کربلا اگر واقعا اون یزید موفق میشد که به اونجور که میگوین عبیدالله زیاد گفته بود که در کربلا دو طرف یه چیز میخواستن، یزید زورش بیشتر بود سر امام حسین برید، اونم قدرت بوده دولت بوده، حسین برای دولت رفت اونجا. اگر اینطور بود نه دیگه اون همه روز عاشورا و همه روز کربلا نمیشد، برای اینکه در هدف طرفی که میگوید من بر حق ایستادم، هدفش حق نیست، قدرته. هر حقی خود روش خویش هم هست. اگه شما گفتی من هدف کردم آزادی، خب باید روشتم بکنی آزادی. اگر گفتی من هدف کردم استقلال، خب باید روشتم بکنی استقلال. یه نمیشه شما صبح تعزیه روز برید خدمت آقای صدامی، روز بری خدمت آقای اسرائیلی، روز بری خدمت امریکایی، روز بری خدمت اروپا، بعدم بگی من اینا رو همه رو تاکتیکی میکنم، استراتژیک من استقلال طلبم، دروغ میگی یا فوق‌العاده نادانی. هر قدرت هدفش زوره، آزادی هدفش قدرت، اگر هدف شد وسیلش زوره، روشش زوره. آزادی اگر هدف شد روشش خود آزادی است، عمل کردن به مساوی انسان آزاد است. پس این هم هدف و این هم روش. من گفتم که در کربلا کاملا روشن بود که نه، مسئله قدرتی تو کار نیست. چرا؟ از چرا اینو گفتیم؟ اینکه خب اگر حسین ابن علی رژیم یزید و باطل و ناحق میدونست، هر داشت که بگه که من خواهان استقرار یک دولت با مشخصات حقوق مدارم، هر داشت بود. میشد گفت که این اگر این هدف میداشت، این ورود در قلم روی دشمن نبود. اما نه مسئله که اونجا به اصطلاح رویارویی حاصل شد، خصوص اون روز عاشورا، اون عده کم، اون لشکر بزرگ، این رویارویی یک کسانی که آمدن دولت و عدت آقای خانواده بنی امیه خارش کنن نبود. این که هیچ تاریخ نویس و غیر تاریخ نویس و هر کس هم زور زد، عبیدالله زیادم که اندیشه در کار دیگری بود، به هر حال اون هم این حرفی که زد دید حرف لغو بیرفتی داره میزنه. این طور بود که این نمیگو به هرکس شبه هرکی میخواد داره بره و فردا هرکی اینجا بمونه کشته میشه، و اصلا اون روش انتخاب نمیکرد که الان میخواست از به اصطلاح به قانون مهاجرت میخواست عمل کنه، بیرون رفتن از قلمروی حاکمیت حتی جغرافیایی اون دستگاهی که این نمیخواست حاکمیت او رو بپذیره. پس تدارک جنگ با اون دستگاه یزیدی نبود، اون دستگاه اصرار داشت که این حتما یا از اون بیعت بستانه یا بکشه. و این یه قاعده دیگری رو به انسان امروز می آموزد، اون اینه که بسیاری فکر میکنن اگر کاری به کار قدرت نداشته باشی، اونم کاری به کار رو نداره. اینطور نیست، قدرت از تضاد و تخریب پدید میاد. شما کاری به کار اون نداشته باشی، او به کار شما کار دارد و هر روز لازم بشود شما رو دراز میکنه بخواهی یا نخواهی. چنان که خب بسیاری رو دراز کرده، هیچ دلیل نداره، منطقا دلیل نداره. الان این هایی که اعدام کرده همین دو سه روز پیش دو نفر رو اعدام کرده، حالا نمیکرد چه میشد؟ ظاهرا هیچی. شما از همین دلیل تر جرم تراشی تماشا بکنید، جرم تراشی برای یک وکیل دادگستری که چون تو شما نوار در نوار حجاب نداشتی هر وقتی هم محاکمه بشی. این نیاز قدرت رو میرسونه، بیان میکنه قدرت احتیاج دارد که زد به تراشه او رو تخریب کنه تا ببونه. شما ایرانی ها خیال خام نکنید، ما بیطرف بیطرفیم و لاقیدیم و نمیدونم بیتفاوتیم و نخیر. قدرت بیتفاوت، خیلی بیتفاوت حالیش نمیشه. هر روز لازم دید شما یه بیطرف رو دراز میکنه دراز نیازی که داره و هیچ دلیلی در اون زمان هم نداشت. قدرت یزیدی اون مخواست به طرف ایران، طرف هم مخواست به کوفه، گفتن دعوتش کردن را اونم بعد دعوتشون نکول شد که خیلی خوب میرم به اصلا میرم از این عراق هم میرم. گفتن نه نه نه، یا در اینجا کشته میشی یا بیعت میکنی. بله.
آقای بنی‌صدر ببخشید، میشه در قلمرو به حاکمیت عمل کرد و ولی بر آزادی و حق عمل کرد؟
یعنی شما به اصطلاح فکر کنیم که کسانی در درون این رژیم هدف رو آزادی گرفتن.
بله میشه هم چیزی؟
میشود که پوشیده، بله میشود، چرا نمیشود؟ پوشیده ملای رژیم به فهمه علنی باشه که بله میگیره و میبره تو اون زندانهاش به اون ترتیب که میبینید باشون عمل میکنه. میشود که میشود، اون که مسئله انتخابه، انتخابش که انسان در ذهن خود انجام میده. اگر هدف رو کرد آزادی، این انتخاب کرده قلمروی بیرون از قلمروی قدرت، قدرت حاکم. اگر فکر کنه که در این قلمرو به اون هدف میرسد، در خطاست، قربانی میشود، به هیچ جا هم نمیرسد. میتونه درون رژیم به اصطلاح با اون رو پوشش برای خودش ایجاد کنه، برای هدفی که داره مبارزه بکنه. بسیاری هم هستن این کارو میکنن، جانشون رو به خطر هم میاندازن، خیلی از اینا هم قربانی شدن. گاهی نه که این افتضاح‌های بزرگ، جنایت‌های بزرگ، ترورها، زد و بندهای محرمانه رو لو میدن، نه کیان، نه تو رژیم، اما هدفی بیرون اون رژیم انتخاب کردن.
توی رژیم هستن ولی برای مبارزه خارج از قلم رو اون رژیم دیگه.
آره دیگه، قلم رو عملشون بیرون اون رژیمه.
بله دقیقا
بیرون اون رژیمه، روشی شدن روشی قید از اون رژیمه. بله اگه بخواد که بگه که من میخوام به آزادی برسم، در دور رژیم هم هستم، همون زورگویی که رژیم روش کرده او هم بکنن، قطعا به اون هدف که نمیرسه هیچ. بر فرض اینم که زور رو بر ضد اون رژیم به کار ببره، در قلم روی محدود اون رژیم شناخته میشود، گرفته میشه، کشته میشه. این به اصطلاح قلم رو هدف و روش بسیار اساسی است. منتها اون مانعی که میخوایم ازش حرف بزنیم اینه که هموطنان عزیز ما چون فکر میکنن این قدرت هدفه، اینکه ما این رژیم باید برداریم، این مانع اصلیه. چون این نمیگه رژیم برداریم، اونسی که میاد تو ذهنش قدرتیست که باید جایگزین اونه بکنه. به معنی که این آمد تو ذهنش، این قدرت میشه هدف. وقتی شده هدف، در قلمرو رژیم قرار میگیره. نتیجه این است که توسط اون رژیم سرکوب میشود، هیچ وقت هم به جایی نخواهد رسید. این مانع فرهنگی فکری رو بخواد برداره، باید در حد میسته یک حوزه عمل یا قلم فراخنای عمل رو بیرون رژیم قرار بده، دو سه هدف رو و روش رو هر دو حق بگردونه. حالا حق مصداقش آزادی است، مصداقش استقلال است، مصداقش رشد کشور است، مصداقش حقوق مند شدن انسان است، مصداقش حقوق مند شدن دولت است. اینا مصادیق میشه حق. این تغییر در ذهن انسانی که انقلاب بزرگ هست وقتی انجام گرفت، در هر بسیار حالا میگن خب آقا فرض کنیم ما یه چند نفر اینجور شدیم، با یه گل دو گل که بهار نمیشه، جمهور مردم چجوری این ها بیاند همچه انتخابی به چنین انقلابی در خودشون انجام بدن؟ چون هنوز دسترسی بود جمهور مردم نداریم و این کار در سطح جامعه انجام نمیشود، پس آقا این جایی نمیرسه، باید دوباره میفته تو همون اعتیاد که در محدوده این رژیم عمل بکنه. حالی که قافل از این است که آقا خانم تا شما تغییر نکنی تغییر نمیدهی. مسئله نیروی محرکه است. وقتی شما تغییر کردی و این مانع فرهنگی رو ازش رها شدی، این رو از سر راه برداشتی، هدف روشن شد، روش روشن شد، حق شدن اینا، شما بر حق ایستادی و مواجب بودی که این فراخنای عمل شما اتصال پیدا نکنه، نره نکشونن شما رو به اون محدوده اون رژیم. اینا رو مراقبت کردی میشه نیروی محرکه تغییر، وقت تغییر ممکن میشه.
بله.
چون شما این کار رو نمی کنی، اینی که زمین مونده تغییر، بلند میشی جنبش میکنی، اعتراض میکنی، فراوانم مرگ بر میگیری، اما چون قلم رو ایست که مال این رژیم حاکم هست و شما در اون قلم رو داری عمل میکنی، او بر شما غالب است. به این دلیل که سه تا انقلاب کردیم به جایی نرسید. حالا در گفتگوهای دیگه از موانع دیگه صحبت میکنیم، ولی به نظرم رسید که این مانع اولی که عقل توجیه کرد بود که انسان ایرانی باید او رو جانشین کنه با عقل آزاد خلاق فعال خلاق، و اینکه این آموزش تاریخ به این قاعده فوق العاده روشن در همه جامعه ها صدق کرده، این قاعده در قلمرو قدرت اگر با قدرت درگیر شدی شکست میخوری، در صورتی که البته هدف شما غیر از هدف قدرت باشه شکست میخوری، و اگر هدف همون هدف قدرت باشه وقتی پیروزی برای شما متصور است که بیشتر از اون نیرو داشته باشه، مثل این نیروهایی که با هم می جنگیدن در ایام سابق، این سلطنت از دست او در می آورد، نیروهایی که مثلا فرض کنید در روسیه بولشویک‌ها با منشویک‌ها جنگیدن، قدرت از دست اونها در آورد، از اینا فراوان میشه. اما اگر شما هدف داشتید که این بود که آزاد باشید، مستقل باشید، روش بکنید، این در محدوده این رژیم نمیشود، باید یه بیرون هیچ فصل مشترکی با رژیم نمیتونی داشته باشی، اگر پیدا کردی شکست میخوری، این قاعده است. اگر آمدی بیرون پیروز میشوی، در صورت که جمعیت بزرگی رو بتونی متقاعد کنی و این مانع رو از سر راه ذهن و رندار عمل اونها برداری، زود پیروز میشوی، نخیر دیرتر میشوی، ولی حتما پیروز میشوی. وگرنه اگر اینطور نبود، خب این کشورهایی که الان از اون استبدادهای پیشین رها شدن چجوری رها شدن؟ روز اول همه این مردم پی بردن که باید این مانع رو بردارن و تحول شد. نه، یه عده خیلی کمی این قاعده رو فهمیدن، قاعده رو عمل کردن، شدن نیروی محرکه، جامعه رو به حرکت در آوردن، سرنوشت دنیا رو عوض کردن. امیدوارم که نسل جوان ایران امروز خصوصا به این گونه بحث‌ها بیشتر بها بده، بیشتر به این موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی اینها بپردازه، اینها رو شناسایی کنه، خود رو رها کنه از این، یعنی در واقع مانع ها رو از سر راه خود بردارد و صاحب سرنوشت خود بشود در استقلال و آزادی، با هدف استقلال و آزادی.
مطمئنن که اینطور خواهد بود. خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌صدر، براتون اوقات خوش آرزو دارم تا گفتگو آینده.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی با آقای بنی‌صدر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.